احتیاط میکردن. بعد از تاریک شدن هوا هیچ وقت بیرون نمی اومدن. هیچ وقت فرصتی دست نداد تا تنها گیرشون بیارم. با این حال من ناامید نشدم. تنها نگرانیم این بود که این رگ توی سینم یک کمی زودتر پاره بشه و کارم ناتموم بمونه. تا اینکه یه روز که داشتم از کنار پانسیون میگذشتم، دیدم درشگه جلوی در اونجا ایستاده. جفرسون و هوب هر دو سوار درشگه شدن. من تا ایستگاه قطار دنبالشون رفتم. اونقدر بهشون نزدیک بودم که میتونستم خیلی راحت صداشونو بشنوم.
جوزف، دیر رسیدی. قطار لیورپول حرکت کرد. چند ساعت دیگه هیچ قطاری به لیورپول نمیده.
عالی شد. یه کار کوچیکی دارم که باید انجام بدم.
کجا میخوای بری؟
همینجا منتظرم بمون. خیلی زود برمیگردم.
یادت رفته جوزف؟ ما قرار گذاشتیم از هم جدا نشیم.
اگه میتونستم تو رو با خودم میبردم، اما کاری است که باید خودم تنهایی انجام بدم.
لعنت به تو جوزف. میخوای منو تو ایستگاه قطار تنها بذاری؟ هیچ میدونی ممکنه چی به سرم بیاد؟
تو که انقدر ترسو نبودی بن. گفتم همینجا بمون.
تو نمیتونی به من امر نهی کنی. هیچ فکر کردی اگه دیر برسی چه اتفاقی میفته؟
اگه به قطار نرسیدم منتظرم نمون. تو هتل هالیدی میبینم. باشه؟
اینو میدونی وقتی ما با هم هستیم در امانیم، از هم دیگه حمایت میکنیم، ولی تنهایی کاری از دستمون بر نمیاد. جوزف، مگه نمیدونی اون هنوز دنبالمونه؟
منم اینو احساس میکنم، اما بهش فرصت نمیدم. درست که چی؟ منو ببر به پانسیون مادام ژولن.
اون منو صدا میزد. فرصتی رو که مدت ها انتظارشو میکشیدم عاقبت رسید. آقای هولمز، میدونم انتقام هیچ رضایتی رو به همراه نداره، مگه اینکه مجرم فرصت داشته باشه تا بفهمه کی قراره اونو مجازات کنه. برای همین من بهشون فرصت دادم. من این فرصت رو به مردی که در حقم ظلم کرده بود دادم تا بفهمه داره به خاطر گناهی که کرده مجازات میشه.
چطور خیابون بریکستون رو برای این کار انتخاب کردی؟
چند وقت پیش یه مردی که تو خیابون بریکستون دنبال خونه میگشت، کلید یکی از خونه ها رو توی درشگه من جا گذاشت. همون شب برای گرفتن کلید به دفتر درشگه دار اومد، اما قبلش من یه کلید از روی اون ساختم. مطمئن بودم که دیگه کسی اونجا مزاحمم نمیشه. جوزف جفرسون رو از پل واترلو به طرف پانسیون بردم. تقریبا یک روبه بعد صدای زد و خورد و از توی خونه شنیدم. مرد جوانی با چوب دستی دنبال جوزف کرد. اون رزل با نهایت سرعتی که داشت فرار کرد. وقتی درشگه منو دید جلومو گرفت و پرید تو درشگم و گفت منو به هتل هالیدی ببر.
کمی طول کشید تا من فهمیدم اون قرصای سمی با قرصای معمولی یک جا بودن. چطور این فکر به ذهنت رسید؟
من مدتی رو به عنوان سرایدار یه آزمایشگاه تو کالج یورکشایر کار میکردم. یه روز استاد داروساز داشت درباره سم صحبت میکرد و سمی از تیره های سرخپوستای آمریکای جنوبی را به شاگردان معرفی میکرد که کوچکترین ذره از اون موجب مرگ میشد. من بطری سم رو برداشتم و قرصای کوچیکی از اون سم ساختم. بعد این قرصا رو با قرصای معمولی که سمی نداشتن با هم توی قوطی گذاشتم. اما موقع تصمیم گرفتم با جوزف و بن دوئل کنم و فرصت دفاع و انتخابو به هر دو نفرشون بدم. برای جفرسون دو قرص توی قوطی گذاشتم بدون این که بدونم کدوم سمیه. گذاشتم تا اون هر قرصی رو که میخواد انتخاب کنه.
یعنی وقتی نوبت تو شد دیگه هیچ حق انتخابی نداشتی؟
درسته. قرص باقی مونده رو خودم خوردم.
ولی این کارت واقعا دیوانگی بود. انگار میخواستی از توی یک قوطی به طرف شلی کنی.
با این تفاوت که سر و صداش کمتر بود. جفرسون فکر میکرد به هتلی که میخواست رسیدیم. برای اینکه اعصابم آروم بشه از خوشحالی سیگار برگی روشن کردم. هر دو از باغچه گذشتیم. کمکش کردم تا نیفته. تو تاریکی جان فریر پیر و دخترش یوتن نازنینم جلوی چشمم بودن. انگار اونا جلوتر از ما حرکت میکردن. با کلید در رو باز کردم، فکر کردم پدر و دختر تو اون اتاق میبینم.
این اتاق چقدر تاریکه.
الان روشنش میکنم.
چیکار داری میکنی؟
دارم شمع روشن میکنم. این هم روشنایی. خب جوزف جفرسون، بگو منو میشناسی؟
تو برایان دیویسی؟
ای سگل رازل، من از سالت لیک سیتی تا سن پترزبورگ تو رو تعقیب کردم و همیشه از چنگم در رفتی، ولی حالا دیگه تموم شد. یکی از ما دو نفر سپید دم فردا رو نمیبینه.
تو دیوونه شدی، میخوای چیکار کنی؟
آره من دیوونم، خیلی هم دیوونم.
از دماغ داره خون میاد.
این خون منو آروم میکنه.
چیکار داری میکنی؟
درو قفل کردم. خیلی خوب، حالا بگو درباره یوت فریر چه حرفی داری؟
یوت؟
مجازات تو خیلی دیر شده جفرسون، ولی عاقبت گرفتار شدی.
تو میخوای منو بکش؟
باید مثل سگ بکش.
منو نکش، این کارو تو جرمه، یه قتله.
مگه کسی کشتن سگا رو قتل میدونه؟
التماس میکنم این کارو نکن، به من رحم کن.
وقتی تو یوت منو از پدرش جدا کردی و به خونه نفرین شدت بردی، هیچ به اون رحم کردی؟
جان فریگر رو من نکشتم، بر این کارو کرد، قسم میخورم من یوتو آزار ندادم، باور کن اذیتش نکردم.
ولی قلبشو که شکستی، هم دست بن هوپ و بقیه بودی. نمیخوام بکشمت، بذار خدا بین ما داوری کنه. حالا یکی از این قرصو بردار و بخور.
این قرصا چیه؟
یکی از اینا مرگه، یکی هم زندگی. من مثل تو نیستم، به حق انتخاب میدم. اول تو بردار، هر کدومی که تو بر نداشتی من میخورم.
تو میخوای منو بکشی؟
خدا در نیاد، کاریو که گفتم بکن. آره شانست امتحان کن، میخوام ببینم تو آدم رزل شانس میاری یا نه. یکیو بردار رو بخور، وگرنه با همین چاقو حسابتو میرسم. انتخاب کن، گرد یا چاقو، بخور. خیلی خوب، این یکی هم مال منه. حالا باید یه دقیقه صبر کنیم، ببینیم کدوم یکی از ما دو نفر میمیره.
من چرا اینطوری شدم؟
درد داری ها؟ تو قرص سمی رو برداشتی، یه لحظه بیشتر طول نمیکشه، چون این سم خیلی سریع اثر میکنه. میدونستم عدالت هنوز نمارده.
تو امینو میخواستی دیویس؟
این حلقه رو یادت میاد؟ حلقه ازدواج من و یوته. میخوام تا وقتی که چشماتو میبندی این جلوی چشمات باشه. تمام لحظاتی که اون داشت میمرد خون از بینیم می اومد. یادم اومد جنازه یه آلمانی رو توی نیویورک پیدا کرده بودن که کلمه یه انتقام و بالای سرش نوشته بودن. به این فکر افتادم تا برای گمراه کردن پلیس با خون خودم روی دیوار کلمه یه راشل رو بنویسم. وقتی اومدم بیرون و سوار درشکه شدم، دیدم حلقه یو توی جیبم نیست. این تنها یادگاری بود که از یوت داشتم. فکر کردم شاید موقعی که روی جسد جفرسون خم شده بودم حلقه از جیبم بیرون افتاده. برای همین با اون خونه برگشتم و با یه مأمور پلیس رو در رو شدم که داشت بیرون میومد. برای اینکه سوء زنی به وجود نیارم وانمود کردم که روی پاهم نمیتونم بیستم و حالم خیلی بده.
تو جای بن هوپو میدونستی؟
تنها کاری که باید میکردم این بود که به هتل هالیدی برم، ولی بن پاشو از هتل بیرون نذاشت. خب اگه اون از هتل بیرون نمی اومد، من باید دنبالش می رفتم. خیلی زود خودمو به پنجره اتاق خوابش رسوندم و مرگ جفرسون رو براش تعریف کردم. اون بهم حمله کرد، منم برای دفاع از خودم اونو زدم.
به بن هوپ هم خوردن قرص رو پیشنهاد کردیم؟
اون قرص سمی رو انتخاب کرد؟
میدونستم دست اون گناهکار غیر از اون سم چیز دیگه رو بر نمی داره.
بعد از تموم شدن کارت با اونا چرا توی لندن موندی؟
میخواستم با درشکم اونقدر کار کنم و پول در بیارم که بتونم به سالت لیک سیتی برگردم، تا اینکه شنیدم یه پسر جوون بین درشکه چیا دنبالم میگرده. اون گفت آقایی توی ساختمون شماره 221 که خیابون بیکر منتظرمه. من اصلا شک نکردم و به اینجا اومدم و آقای هولمز دستگیرم کرد. آقایان، این همه یه حقیقت بود که بهتون گفتم. شاید شما فکر کنین من یه قاتلم، ولی به اعتقاد خودم من درست مثل شما مأمور اجرای عدالتم.
در طول خدمتم داستانی اینقدر برناک ندیده و نشنیده بودم.
یه نکته هست که میخوام بدونم، هم دستت کی بود؟ همون پیرزنی که اومده بود دنبال حلقه‌ای که هولمز آگهی کرده بود؟
حالا دیگه میتونم این راز رو فاش کنم، اون پیرزن خود من بودم.
و تو اینو حد زده بودی هولمز، پس چرا به من نگفتی؟
من آگهی شما رو دیدم و فکر کردم این آگهی یا یه تله است یا همون حلقه‌ایه که من دنبالشم. برای همین خودم رو به خطر انداختم تا بیام و ببینم.
واقعا این کار رو با مهارت و زیرکی تمام انجام دادی.
بدون شک واتسون عزیز.
متاسفم آقای دیویس، باید بگم روز پنجشنبه باید تو رو به دادگاه بفرستم و شما آقایون، شما هم باید اونجا باشین.
بازرس، من از لیست شهود حذف کنین چون نمیتونم علیه برایان شهادت بدم.
آقای هولمز، من اگه همین فردا هم بمیرم اصلا ناراحت نیستم، چون کارمو تو این دنیا انجام دادم. دیگه هیچ امید و آرزویی هم ندارم. منو زندانی کنین، اگه دست و پامو باز کنین خودم با پای خودم میرم طبقه پایین. من دیگه مثل سابق سبک وزن نیستم، بلند کردنم کار آسونی نیست.
هولمز، چی کار داری میکنی؟
تناب دور پاشو باز میکنم تا آزادانه و با پای خودش بزندم برم.
آقای هولمز، بهش اعتماد میکنی؟
اون جای نمیره چون حلقه ازدواجش پیش منه. من اونو تو زندان بهش میدم. تا اون موقع نباید با این مرد بد رفتاری بشه.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هست خدمت شما عزیزان معرفی کنم. شما عزیزان اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با این شماره تماس حاصل کنید و همکاران بنده رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. اما همراهان عزیز، رسیدیم به ساعت 20:45. پنجمین قسمت از نمایش برنده پرماجرا آماده پخش است. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده باشید.
ای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
برنده پرماجرا قسمت پایانی شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدین که پویا برای گرفتن پول از حساب صندوق قرض الحسنه خانوادگی با عموش ماشالله خان به بانک رفته بود. ماشالله خان با شنیدن خبر برنده شدن جایزه بانک سکته می‌کنه. پویا به بانک مراجعه می‌کنه تا به جای ماشالله خان جایزه رو برداشت کنه، اما نمی‌تونه. در بانک به اون گفته میشه غیر از ماشالله خان تنها آقا مراد اجازه برداشت از حسابو داره. پویا از طریق اصغر متوجه میشه مراد حواس پرتی داره. پس با خوشحالی نزد مراد میره تا اونو برای برداشت جایزه به بانک ببره. اما اصغر از نقشه اون مطلع میشه و با پویا شریک میشه. مراد در بانک حاضر به برداشت از حساب نمیشه. پویا و اصغر تصمیم میگیرن تا اونو برای گرفتن وکالت به دفتر خونه ببرن، اما مراد مقاومت میکنه و حرفایی میزنه که اونا متوجه میشن اصلا حواس پرتی نداره. و حالا خبر جایزه به همه اعضای صندوق رسیده و اینک پایان ماجرا.
ببخشید آقا، ببخشید، اجازه بدید. حالشون خوب نیست.
بازم شما.
سلام علیکم عمو جان، خودشون تشریف آوردن.
بابا آقای مرادی، میگم چرا ایشون تغییر کردن؟
نمیتونن صحبت کنن آخه، به خاطر مریضیشون. میدونید؟
بله بله متوجه هستم. آقای مرادی، این فامیلتون همیشه بدون اینکه نوبت بگیره میاد میشینه اینجا جلوی من. من فقط به احترام شما تا حالا کارش رو انداختیم.
با احمدی جان دیگه من و شما که این همه با هم رفیق شده.
من چی با شما رفیق شدم؟ اینطوری صحبت نکنید.
ولی قیافشون
عوض شده، انگار
یه آدم دیگه شدن. آخه بعد از سکته صورتشون یکم کج شده.
صورتشون کج شده درست، ولی آخه قدشون هم بلند شده.
نه بابا، شما به نظرتون اومده. البته خب چون یه طرف بدنش لمس شده میلنگ.
ایشون که داشت راه میرفت نمیلنگی؟
نه نه نه، کفش تپی پاش کرده که لنگ نزنه، واسه همین به نظر بلندتر میاد.
حالا میگم چرا تو این گرما این همه شال گردن پیچیده دور صورت و گردنه؟
ملازم فهمید اصلا نباید سرما بخورد. تو سفارش اکید کرده.
بله بله، ولی اینجوری بدتره. خب عرق میکنه بدتر سرما میکنه.
شما نگران نباشید، این الان راحتر، یعنی اینجوری راحتر. درست عمو جان؟ درست.
شما یه لحظه اجازه بدین من الان برمیگردم.
پویا دیدین منو به چه کارایی کشوندی؟ تو یارو هیدر سوال جواب میکنی.
هیچی نکنه بابا، داره درست میشه.
نکنه بورده داره میره سمت رئیس بانک. اگه بیان اینجا دستگیرمون میکنن.
نه بابا، کجا میخواد بفهمه؟ داره میاد شلدار داره تو بکش بالا، بکش بالا.
آره آقا ماشالله میتونن صحبت کنن.
نه خیر نمیتونن.
ولی من دیدم انگار داشتن صحبت.
نه نه نه، آها تکون میخواد لپشون. نه این یه آب نبات گوشه لپش گذاشته داره میخوره. خب شاید فکر داره صحبت
کنه. آب نبات؟
بله بله، یه آب نبات کوچیک.
همونطور که خودتون مطلع هستید، این حساب متعلق به یه صندوق قرض الحسنه خانوادگیه که خود ماشالله خان از روز اولینو اطلاع داده.
آها
آقا نزن.
بله الان مشکلی هست؟
نه خیر، فقط این که چون از بانک ما آقا ماشالله خان برنده خوشبخت جایزه شدن، ما باید طی مراسم این جایزه رو به ایشون تقدیم کنیم.
نه نیازی به این کارا نیست عمو جان، اصلا از این تشریفات خوشش نمیاد، میخواد همه چیز ساده برگزار.
راستش دست ما نیست. یه
نه 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 آقا، این کارا برای چی آخه؟
همه چی همه شده، این تو تصمیم گیری شده آقا، اصلا نیازی هم نیست آقای مرادی اذیت کنیم.
آقا صاحب حساب حی و حاضر اینجاست. لزومی نداره وقتی ایشون نمیخواد.
آقا ماشاءالله، شما خودتون یه تلفن ضروری داده بودین که باهاشون تماس بگیرم.
تلفن؟ این تلفن کیو داده بود؟
اجازه بدید. بله، گفته بودن در موقع ضرورت با این شماره تماس بگیریم. ببینید داره گویا ایشون بازرس صندوق قرض الحسنه خانوادگی شما هستن.
چی؟
آقای فرمانی.
شما که باهاشون تماس نگرفتی؟
چرا، اتفاقا تماس گرفتیم، ایشون هم موافق برنامه بودن، خودشون هم قرار تشریف بیارن.
چی؟
چی شد آقا؟ آقا ماشاءالله.
عمو جان
آقا کجا رفتین؟ این چیه اینجا افتاده؟ آقا این آقا ماشاءالله خان عمو جان آقا سیبیلتون جا موند. آقا
ای خوش آمدین. بفرمی
بفرمی آقا یون. خانوما خیلی عرض میخوام، خیلی عرض میخوام، لطفاً ساکت باشید.
ساکت باشید
آقا جان. شایی رو بذار زمین رو بشین.
چشم گذاشتم شایی زمین.
آقای فرمانی شما بفرمایید.
با اجازه آقا ماشاءالله، چون ایشون کسالت دارن بنده صحبت میکنم.
برای شادی روح ببخش خاک باز، برای سلامتی ماشاءالله خان سلامات.
یا سلام
آقا خیلی عرض میخوام، اجازه میدید؟
البته بفرمایید آقا.
همونطوری که میدونین خدا رو شکر صندوق نوپای ما الان یه اندوخته ای داده. از اونجا که بقیه هم با تصمیمات ما همیشه موافق بودن، ما تصمیممون رو چیکار میکنیم؟ اعلام میکنیم.
بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید.
خیلی عرض میخوام، چیزی شده ماشاءالله خان.
اصغر آقا
جانم،
پویا کجاست؟
آقا بیرون تو حیاط نشسته، روش نمیشه بیاد تو.
برو بگو بیاد. وقتی تصمیم گفته میشه همه باید باشن. چرا؟ چون بعدن کسی نگه من نشنیدم.
چرا الان میاد؟
خیلی خوب، تاکت باشین لطفا، تاکت باشین. آرومتر. اول قرار بود که این مبلغ رو بین همه تقسیم کنیم.
ای والا به افتخار آقای فرمانی و ماشاءالله خان یک کف مرتب.
خیلی خوب، متشکرم. حالا گوش کنید.
بفرمید.
ولی ما این کارو نمی کنیم.
چرا؟
ساکت باشید بابا،
گوش کنید.
برای این که اینجوری چیزی دستتونو نمیگیره. ممکنه یه کارتون انجام بشه، یه مشکل زندگیتون حل بشه، اما بازم یه جای دیگه لنگ میمونین.
آقا پس قراره چیکار کنید؟
بنده توضیح میدم. ما با بررسی همه جوانب تصمیم گرفتیم یه کاری انجام بدیم که همه ازش نفع ببرن.
عمو جان اگه اجازه بدید بنده یک سرمایه گذاری
لازم نکرده. لازم نکرده تو سرمایه گذاری رو به ما یاد بدی.
بله، قرار شد تو حیات قدیمی ما یه نوسازی بشه و اونجا یه
آقا پس وام چی شد بالاخره؟
ای بابا بذارید بنده خدا حرفش تموم کنه.
بسیار خوب، عرض میکنم.
آقا اول راجع به وام صحبت کن.
چشم عرض کردم که عرض میکنم واما به همون شکل همچنان داده میشه. همون میزانی که تو صندوق بود، مبلغ اضافاتم الان قراره تو همین کار برای بازسازی خرج بشه.
آقا بازسازی چی قربونه؟
ای بابا بازسازی خونه قدیمی ما.
آقای خونه شما. ساکت خانوما، ساکت. حالا برو سر اصل مطلب.
چش رو چشام. دیگه اجازه میفرمایید اصغر آقا؟ دیگه شما سوالی نداری؟
نه، حقیقت فقط این که وام این دفعه قراره چی؟
بعد از جلسه قرعه کشیه تموم شد؟
بله.
دیگه سوالی نداری؟
نخه.
بله، قرار خونه قدیمی نوسازی بشه و اونجا یه آشپزخونه تأسیس کنیم. خوبه؟ ای بابا
ساکت، یه لحظه ساکت باشین،
گوش کنید لطفا، گوش کنید. ما همه جوانه رو بررسی کردیم، اونجا نزدیک اداره و سازمانهای دیگه هم هست، دوربرشون هم رستوران کمه، بنابراین چی جواب میده؟
جواب میده؟
بله جواب میده.
ساکت ساکت،
اجازه بدید
باقی که گوش کنید. شوهر خانم ساکت،
گوش کنی لطفا، خواهش میکنم گوش کنی. ما تو تمام خانواده های عضو صندوق آدم بیکار داریم، مشکلات همه رو همچی میدونیم چیه.
به به، عجب بگی، واقعا ماشالله آقا ماشالله، ای والله
خیلی خوب،
قربونت برم. خیلی خوب اصغر آقا، کافیه دیگه.
چشم، برم. اصغر آقا آشپزه،
نوکر شما.
شکر خدا ما مشکل نیروی کار نداریم. چرا؟ چون همه با هم فامیلم هستیم و میتونیم راحت کارو جلو ببریم.
آره دیگه. آقا اصلا ببین، من میگم شما نگران کار نباشید، خیال شما راحت.
آقا کیتلین در آمدش خیلی
نگو
مشت.
چشم
چشم، پیشنهاد کارم نده.
چشم
پویا،
چشم،
اگه میتونی توی قسمت تبلیغ کار کن.
الان ما میدونیم که دختر نوشابه خانوم رشته تغذیه خونده.
بله.
ایشون میتونه ناظر چیچی باشه، کیفی باشه.
ای بابا یواشتر، ساکت ساکت.
آقا تو رو خدا سود نزن، ماشالله خان سرش درد میگیره. گوش کنید، کار برای همه هست، انشالله اینجا پا بگیره، بعدا تبدیلش میکنیم به چی؟ به رستوران.
افتخار آقا ماشالله
آقا، منم میرم چند تا قرارداد با شرکت واسه کیترین میبندم، خیالتون راحت.
ببینیم و تعریف کنیم.
چشم عمو ماشالله، چشم.
خوب خوب اصغر آقا
جان،
کارش از همین الان شروع میشه که بره جا رو ببینه و بگه چیا نیازه. ها
رو چشم آقا، رو چشم.
بنده یه فرم تهیه کردم، کپیام گرفتم، هر کسی بیاد یه دونه برداره، کارهایی رو که بلده بنویسه، هر کی میخواد کار کنه چی؟ بسم الله
بسم الله.
خانوما هم میتونن پر پر کنن.
خدا آقا تو رو خدا شروع بکنین، از جاتون هم تکون نخوری، بلند نشین.
آقا بلند نشو،
همونجا سر جاتون بشینید. آقا پویا
جانم، جانم
یا این فرما رو ببر بین همه تقسیم کن.
چشم آقا فرمان، چشم.
خدا پدرتو بیامرزه.
من
ببرم لطفا، اگه کسی کاری رو بلده اعلام کنه.
بله.
خالی بندی هم نداری.
خالی بندی نداریم.
خب لطفا برگاه رو بنویسید، اونم با خط خوش.
ما بریم سراغ اونجا.
شما و اصغر آقا برید، من فعلا اینجام که بررسی کنم.
اتوبوس دم در منتظره، شما همه با هم یه ساعت دیگه بیاید اونجا.
بیا بیا آقا، بریم دیگه. اینا بیان نمیتونیم کار کنیم.
اینجا ساکت بابا، ساکت. قراره با همین جماعت کار کنی.
با اینا
باید بهشون عادت کنی.
چشم آقا، عادت میکنی؟ اصلا هر چی شما بفهمی. برای سلامتیه آقا ماشاءالله، سلامات بلند خط کن.
سلام برای سلامتی آقا ماشاءالله، یه کف مرده را بزنید لطفا.
We'll be right back.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. همچنان از شبکه رادیوی نمایش همراه شماییم. ساعت 21 و از شما عزیزان دعوت میکنم طبق معمول هر شب در این لحظه شنونده ارغنون باشید.
کی بود است آواز همچون ارغنون؟